ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در تبادل آتش میان نیروهای دولتی و مخالفان در نزدیکی دمشق بیش از 100 تن کشته شدند. پلیس پاکستان 100 تن مواد شیمیایی و لوازم ساخت بمب در شهر کویته کشف کرد. سلطان عمان هفته آینده به تهران سفر می‌کند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، آتشباری امروز نیروهای دولتی سوریه بر منطقه قوته در نزدیکی دمشق دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. این منطقه از نقاط تحت کنترل نیروهای شورشی است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید با توجه به ادامه آتشباری شماره قربانیان افزایش خواهد یافت. برخی از گروه‌های مخالفان گفتند نیروهای دولتی در این حمله از گازهای شیمیایی استفاده کرده‌اند که به گفته آنان بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. دولت دمشق استفاده از سلاح‌های شیمیایی را به کلی دروغ و بی‌اساس خواند و آن را ترفندی از سوی مخالفان دانست تا مانع از کار هیئت بازرسی سازمان ملل شود. هیئت بازرسی سازمان ملل مأمور تحقیق درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی هم‌اکنون در سوریه به سر می‌برد. پلیس پاکستان 100 تن مواد شیمیایی و لوازم ساختن بمب در شهر کویت کشف کرد. این کشف سه‌شنبه شب پس از دستگیری دو نفر صورت گرفت که 15 تن کلرات پتاسیم را با کامیونی حمل می‌کردند. دستگیر شدگان ماموران را به انباری راهنمایی کردند که در آن حدود 100 تن کلرات پتاسیم و دیگر مواد ساختن بمب و همچنین مقداری سلاح و مهمات انباشته شده بود. به گفته پلیس این مواد شبیه موادی است که در دو بمب گذاری در کویت به کار رفته و 200 کشته بر جای گذاشته بود. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سلطان قابوس پادشاه عمان هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد که این سفر به تقاضای سلطان قابوس انجام می‌شود که به گفته وی مایل است اولین مهمان خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باشد. این گزارش می‌افزاید سفارت عمان در تهران به دلیل قطع روابط ایران و بریتانیا هم‌اکنون حافظ منافع بریتانیا در ایران به شمار می‌رود. وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در بروکسل برای بررسی بحران داخلی مصر و بحث درباره کاهش یا قطع احتمالی کمک مالی به این کشور تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش رویترز اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری مصر است و سال گذشته نزدیک به 7 میلیارد دلار وام و کمک مالی در اختیار قاهره قرار داد. در آمریکا نیز روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور با دستیاران خود در شورای امنیت ملی درباره کاهش بخشی از کمک سالیانه 1.5 میلیارد دلاری به مصر به بحث پرداخت. موسی میر جهانمردی دبیر خانه کارگر بوشهر میگوید 500 کارگر کارخانه کشتیسازی ایران صدرا 3 ماه است که حقوق دریافت نکردند. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه به نقل از این مقام کارگری گزارش داد کارخانه ایران صدرا به دلیل تحریم‌های اقتصادی و رکود بازار کار به حالت نیمه تعطیل درآمده و کارگران آن نیز در محل کار خود سرگردان هستند. کشتیسازی ایران صدرا که در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است و در زمینه ساخت و تعمیر کشتی و سکوهای نفتی فعالیت دارد در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. دادستانی کل کشور احکام صادره علیه 12 تن از متهمان پرونده موسوم به اختلاس در بیمه ایران را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی حمزه توس و داوود فهیمی رودپشتی متهمان ردیف اول و دوم این پرونده به اتهام تشکیل باند اختلاس هر یک جداگانه به پرداخت 10 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال و نیز حبس ابد محکوم شدند. سایر متهمان این پرونده نیز هر یک به حبسهایی از 6 ماه تا 25 سال محکوم شدند. و خبر آخرین که بمب‌گذاری‌های متوالی در 3 شهر جنوبی عراق که عمدتاً شیعه نشین هستند دست کم 10 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید هفته ی آینده سلطان میانجی به تهران می آید. روزنامه های ایران می نویسند این سلطان حاکم عمان برای جمهوری اسلامی ایران نقش پل ارتباطی را بازی می کند. پلی از شرق به غرب، از تهران به واشنگتن. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
هفته آینده اولین مهمان خارجی حسن روحانی به ایران می آید. سلطان قابوس پادشاه عمان در حالی راهی ایران است که به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه گفته است سفر پادشاه عمان به منظور تحکیم مناسبات دو جانبه صورت می‌گیرد. سلطان قابوس پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران با حسن روحانی تماس تلفنی گرفته و ضمن تبریک به رئیس جمهور جدید ایران گفته بود مشتاق است با او دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو کشور گفتگو کند. روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است این سفر بیش از آن که رنگ و بوی تحکیم مناسبات دو جانبه و رایزنی های منطقه ای داشته باشد، نشانه های از واسطه گری سلطان عمان برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران را در خود دارد و این را می شود در میانجیگری هایی که او طی چند مرحله انجام داده است مشاهده کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی فنلاند.
ایشون به طور سنتی اگر به تاریخ مراجعه کنیم، چه در زمان دولت پادشاهی ایران چه در زمان جمهوری اسلامی، روابط حسنه ای را همیشه داشته. حتی پس از جمهوری اسلامی که تنش با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس داشته، منعطف‌ترین کشور سلطان قابوس بوده و لذا پیام‌های پشت پرده‌ای که نمی‌بایست از طریق کانال‌های غیر مطمئن رد و بدل بشه، معمولاً از طریق آقای سلطان قابوس و دولتشون به ایران ابلاغ شده، ضمن اینکه اون رابطه حسنه هم به جای قوت خودش باقی است. نکته دوم این که عمان به عنوان یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم ظرفیت این رو دارد که حاوی پیامی از جامعه کشورهای شورای همکاری باشه، ولی من گمان قوی بر این دارم که مورد اول، یعنی پیامی از کانال ایشون توسط یکی از کشورهای مهم مثل آمریکا یا اروپا برای ایران ارسال خواهد شد.
سایت اصر ایران در گزارش می نویسد سلطان قابوس به همان میزان که اهل سیر و سیاحت داخلی است، علاقه‌ای به سفر خارجی ندارد و اصولا در نشست‌های جهانی و منطقه‌ای در سطح سران کشورها همه از پیش صندلی او را خالی می‌دانند و به انتظار وزیر خارجه و یا پسر عمو و فرستاده‌اش می‌مانند. ایران در میان 6 کشور حاشیه جنوب خلیج فارس بهترین و نزدیکترین روابط را با سلطان نشین عمان دارد. سلطان قابوس در چند سال اخیر بارها با میانجیگری میان تهران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا زمینه آزادی شهروندان بازداشتی از دو طرف را فراهم کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی:
موارد عدیده‌ای بوده که عمانی‌ها میانجیگری کردند، مثلا در مورد دستگیری خانم سارا شورد و دو دوست او در ایران که مبلغ نزدیک به 1,000,000 دلار وثیقه لازم بودش، عمانی‌ها دخالت کردن، وثیقه رو گذاشتن و اینها آزاد شدن. موارد دیگری مثل آزاد شدن سفیر قبلی ایران در آقای تاجیک و یا یک دانشمند ایرانی، و موارد مشابه این بوده که میانجیگری سلطان قابوس رو ایرانی‌ها پذیرفتن و خب طرف‌های خارجی هم به عنوان اینکه یک کشور مورد وثوقی هستش در جهان عرب، اونها هم میانجیگری این پذیرفتن. لذا ایشون مهره مناسبی است برای اینکه یک کانال ارتباطی پنهانی ولی در این حال مطمئن برای گفتگو و ارسال پیام بین ایران و طرف‌های خارجی باشه.
سلطان قابوس در زمان محمد رضا شاه پهلوی با سفر به شیراز در جشن‌های 2500 ساله شرکت کرد. ارتش ایران هم در پاییز سال 1352 با حمله هوایی و زمینی به مواضع مخالفان مسلح سلطان قابوس در استان ظفار عمان، حکومت پادشاهی این کشور را از خطر سقوط نجات داد. پادشاه عمان در سال 1388 هم بار دیگر به ایران آمد. روزنامه اعتماد در شماره روز چهارشنبه خود با اشاره به سفر هفته آینده سلطان قابوس به تهران، آن را تنها یک سفر معمولی و پروتکلی نمی‌داند و می‌نویسد به نظر می‌رسد دولت عمان در راستای روند میانجیگری گذشته میان ایران و غرب قصد دارد وارد فاز جدید و مهم و سطح بالاتری از میانجیگری میان دو طرف شود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چیکار باهاتون میکنم.
بیش از یک هفته پس از رأی اعتماد مجلس به 15 وزیر پیشنهادی حسن روحانی و رد صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی دیگر، گزارش‌هایی از این سو و آن سو منتشر می‌شوند که نشان از اعمال نفوذهایی از خارج به مجلس برای رد صلاحیت محمد علی نجفی شده. روزنامه بهار در شماره روز سه‌شنبه خود خبر از اعمال نفوذ مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، برای رد صلاحیت محمد علی نجفی داد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش روزنامه بهار، یک روز پیش از رأی گیری درباره صلاحیت محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی حسن روحانی به مجلس، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با نوشتن نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس و پخش 200 نسخه از این نامه میان نمایندگان، ظاهراً بر رأی نمایندگان مجلس درباره آقای نجفی تأثیر گذاشته است. آنچنان که از متن این نامه چاپ شده در روزنامه بهار پیداست، در کانون این نامه مفصل به رئیس مجلس دو نکته وجود دارد. یکی این که محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش پس از اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به دیدار خانواده‌های آسیب دیدگان رفته است و از به اصطلاح جریان فتنه حمایت کرده است، و دیگر این که محمد علی نجفی با نامگذاری یک میدان به نام میدان نهم دی مخالفت کرده است. نهم دی سال 88 روزی بود که در آن رهبران جمهوری اسلامی هواداران خود را برای ارزندام سیاسی در برابر اعتراضهای مردم به تقلب در انتخابات به خیابان آوردند و آن را حماسه نهم دی خواندند. همچنین به نوشته روزنامه بهار، هنوز مشخص نیست چطور بخشهایی از فیلمهای مربوط به جلسات غیرعلنی شورا که تنها به صورت انحصاری در اختیار شورای شهر تهران است، از این شورا خارج و جهت پیشبرد اهداف سیاسی به نوشته بهار از آن سوء استفاده شده است. از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، پرسیدم چه عوامل و دلایلی میتواند باعث دخالت مهدی چمران در فرایند رأی‌گیری در مجلس شده باشد. احسان مهرابی:
طبیعتاً بعد از مباحثی که آقای نجفی مطرح کردن درباره سرکشی به خانواده قربانیان حوادث سال 88 و اعلام کردن که این سرکشی با مصوبه شورای شهر تهران بوده، آقای چمران به هر حال احساس کردن که ممکنه این بحث به نام ایشون هم تموم بشه، چون در سالیان گذشته هم نسبت به این امر اعتراض شده بود از سوی اصولگرایان نسبت به آقای چمران، و به هر حال آقای چمران درباره جلسه‌ای که مادر سهراب عرابی داشتن در شورای شهر اعلام کرده بودن که به هر حال اینها به شورای شهر مراجعه کردن و ما صرفاً حرف‌هاشون رو شنیدیم و اقدامی در این رابطه نداشتیم. از سوی دیگه به هر حال اقدام آقای چمران علیه آقای نجفی نشون میده که این درگیری‌های درون شورای شهر وجود داشته که به نوعی به هر حال به بیرون هم بروز کرده. نکته دیگه به هر حال شخصیت خود آقای چمرانه که آقای چمران به هر حال با اینکه سعی می‌کنن یک چهره آرام و متعادلی از خودشون نشون بدن، ولی به لحاظ افکار من به واسه که مطرح می‌کنن معمولاً جزء افراطی ترین اصولگرایان هستن، به این دلیل که ایشون معمولا اهل مصاحبه و یا اهل سخنرانی به اون شکل نیستن، اون نظریات تند و افراطی که دارن کمتر رسانه‌ای میشه.
محمد علی نجفی آنچنان که روزنامه بهار می‌نویسد، در نامه‌ای به مهدی چمران با اعتراض به نامش به مجلس، فرایند شهر داده شده در این نامه از سوی مهدی چمران در باره دیدار از خانواده‌های آسیب دیدگان و نامگذاری یک میدان را نادرست و نادقیق خوانده است.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن. فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
یعنی حدود 7 ساعت و 5 دقیقه دیگه میتونید این مجله رو بشنوید. در فرصت باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای اون دسته از شنوندگانی که مایلن با ما تماس بگیرن و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بذارن. شماره ما این هست: 2042 02 21 12 21 1212. اگر هم مایل هستید برای ما اسمس بفرستید، شماره پیامکی ما هست 2420-603-87-41-50. با رادیو فردا همراه باشید.